ساعت 18 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یکی از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی در غزه در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. 4 کشتی باری حامل محصولات کشاورزی اوکراین بنادر دریای سیاه را ترک کردند. 5 بانک ترکیه استفاده از سیستم پرداخت پول روسیه را آغاز کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. فرمانده اداره عملیات ارتش اسرائیل خبر داد که خالد منصور، فرمانده منطقه جنوبی گردانهای قدس شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی، بامداد یکشنبه در حملات هوایی اسرائیل کشته شد. روز جمعه نیز یکی دیگر از فرماندهان جهاد اسلامی در نوار غزه کشته شده بود. تاکنون 31 فلسطینی از جمله 6 کودک و 4 زن در حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. جهاد اسلامی نیز در واکنش صدها راکت به سوی اهدافی در اسرائیل پرتاب کرده، ولی ارتش اسرائیل میگوید سیستم دفاع ضد هوایی آن کشور معروف به گنبد آهنین 97% از این حملات را خنثا کرده است. حماس، گروه شبه نظامی فلسطینی که نوار غزه را کنترل میکند، این حملات را محکوم کرده، ولی نیروهای آن به طور مستقیم وارد نبرد با ارتش اسرائیل نشدند. گروه جهاد اسلامی از حمایت مالی و نظامی ایران برخوردار است و رهبر آن در نخستین روز حملات هوایی اسرائیل در تهران بود. صبح یکشنبه 4 کشتی باری حامل غلات، ذرت و دیگر محصولات کشاورزی اوکراین بنادر این کشور در دریای سیاه را ترک کردند. به گفته مقام‌های اوکراینی این کشتی‌ها حامل 170 هزار تن ذرت و دیگر محصولات غذایی آن کشور هستند که برای صدور به کشورهای مختلف بارگیری شده و عازم تنگه بسفور شدند. ماه گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل، نمایندگان روسیه و اوکراین برای ادامه صادرات محصولات کشاورزی اوکراین به بازارهای جهانی از بنادر این کشور در دریای سیاه به توافق رسیدند. پیش از تهاجم روسیه به اوکراین، این دو کشور بیش از 1/3 گندم مورد نیاز جهان را تامین می‌کردند. جنگ اوکراین و قطع کامل صادرات محصولات کشاورزی این دو کشور سبب گرانی مواد غذایی در جهان شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرده که 5 بانک آن کشور استفاده از سیستم پرداخت پول روسیه به نام میر را آغاز کردند. کاربران و شرکت‌های دولتی و خصوصی با استفاده از این سیستم، همانند کارت‌های ویزا و مسترکارت آمریکا، می‌توانند نقل و انتقال‌های مالی انجام دهند. قرار است از واحد پول ملی روسیه روبل در نقل و انتقالات مالی میر استفاده شود. هفته گذشته در نشست ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در بندر سوشی، طرفین توافق کردند بخشی از پرداخت‌های آنکارا به مسکو برای خرید گاز با روبل روسی انجام شود. روز یکشنبه در ادامه مذاکرات احیای برجام، میخائیل اولیانوف و انریک مورا، نمایندگان روسیه و اتحادیه اروپا، در وین دیدار کردند. آقای اولیانوف در پیامی توییتری گفته است به نظر می‌رسد پیشرفت‌هایی در مذاکرات به دست آمده است. ساعتی پیش از این ملاقات آقای اولیانوف گفته بود متن پیشنهادی اروپا در مشورت با پکن و مسکو تایید شده و اصلاحی‌هایی هم که به این متن اضافه شده مورد تایید کامل روسیه است. محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای، نیز به شبکه خبری المیادین گفته در گفتگوهای وین پیشرفت‌های کلی به دست آمده. به گفته او آنچه باقی مانده اختلاف‌های بین ایران و آمریکا بر سر برخی مسائل است. او شانس رسیدن به توافق را 50% ارزیابی کرد. اروپا و آمریکا تاکید کردند که این گفتگوها آخرین شانس تهران برای رسیدن به توافق است. درباره آخرین تحولات در مذاکرات هسته‌ای در وین، دیدگاه رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا را پرسیدم که می‌شنوید.
تصور می‌کنم تا تعریف سهل و ممتنع بازگوی وضعیتی باشه که الان برنامه اتمی ایران و مذاکرات وین از اون برخورداره یا به نوعی از اون رنج میبره. تصور نمیکنم از فاصله اسفند سال گذشته که مذاکرات وین تعطیل شد تحول خاصی صورت گرفته باشه. فقط میشه گفت که شاید از نظر بخش روانی این مذاکرات جای آمریکا و جمهوری اسلامی عوض شده، به این ترتیب که تا اسفند ماه سال گذشته این آمریکایی ها بودند که نسبت به ادامه مذاکرات نتیجه اون ابراز امیدواری و خوشبینی میکردن و جمهوری اسلامی از مشکلات صحبت میکرد، ولی از اون تاریخ به بعد حالا این اروپا و آمریکاست که با نگرانی نسبت به سرنوشت برجام صحبت میکنه و خیلی امیدوار به نتیجه این مذاکرات نیست، در حالی که جمهوری اسلامی لااقل در ارتباط با رسانه ها ابراز امیدواری میکنه و در بدترین شرایط میگن که وقت رسیدن به نتیجه 50-50 است. به نظر من جمهوری اسلامی در این وضعیت قصد سازش نداره. اگر داشت و اگر واقعا روحیه سازش در جمهوری اسلامی وجود داشت، اونها به جای اینکه همین یک هفته قبل اعلام بکنن سه آبشار و این سه آبشار حدود بیش از 500 دستگاه سانتریفیوژ نوع تازه است IR6 رو آماده نصب کردن میکنن در سه مرکزی که در فردو و همینطور در نتنز دارن، این رو ما نمیبینیم.
آقای تغیزاده، الان بحثی که وجود داره گفته میشه که یکی از موانع این مذاکرات درباره پرونده سه تا مکان هسته‌ای که ایران پاسخگویی و شفاف سازی رو انجام نمیده و همین موجب شده یکی از موانع دستیابی به توافق نهایی باشه. به طور مشخص درباره چه مکانهایی دارن صحبت میکنن؟
تاریخچه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی هنوز در ابهامه. آژانس میخواد بدونه در پارچین در فاصله سال 2002 تا 2009 جمهوری اسلامی چه اقداماتی انجام داده، در حالی که جمهوری اسلامی میگه پرونده این بخش رو بایستی بسته تلقی کرد و استناد میکنن به توافق سال 2015، در حالی که مشابه همین فعالیت ها رو در ایلام انجام دادن در سایتی که نزدیکی شیراز قرار داره و مسئله ساختن ماشه اتمی برای بمب اتمی که هیچ مورد مصرف دیگری نداره از جمله این پرسش هاست و البته سایتی که در تهران وجود داره و آثار آلودگی های اتمی در اون دیده شده، ولی این فقط یک بخش از مشکلات موجوده. یعنی مشکلاتی که برای راستی آزمایی گذشته برنامه اتمی بین آژانس و جمهوری اسلامی وجود داره بخشی از اونه. بخش دیگه واقعا سرمایه گذاری سنگین است که جمهوری اسلامی انجام داده و میخواد اونها رو حفظ بکنه، ساختن سانتریفیوژهای تازه، غنی‌سازی با فلزات نزدیک به فلزات نظامی. و البته فراموش نکنیم ابعاد دیگری هم در این ماجرا وجود داره، یعنی این موضوع فقط یک مذاکرات یک بودی بین جمهوری اسلامی و آمریکا نیست. جنگ اوکراین در این قضیه دارای نقشه و البته خواسته کشورهای منطقه‌ای به خصوص اسرائیل و عربستان سعودی، و حالا تازگی که بعد از جنگ اوکراین، بعد از رفتن خانم پلوسی به چین، مسئله تایپه هم به این ابعاد افزوده شده و همه طرف‌های مذاکره می‌خوان سهمی از این گفتگو داشته باشند.
آقای تغیزاده، با این اوصافی که شما می‌کنید، اما آقای اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات برجام عصر شنبه توییتی کرد و گفت تنها چند تا موضوع کوچیک باقی مونده که به توصیف ایشون قابل حل و شانس بالایی برای رسیدن به توافق وجود داره.
خیلی ساده بگم، این گفته های آقای اولیانوف انحرافی است. اگر از او بپرسید که این دو سه موضوع کوچولو کدوم هستن، از هیچ کدوم از اونها نمیتونه اسم ببره یا یاد بکنه. اولیانوف هم چهره ظاهرا مثبت مذاکرات که سیاست رسانه‌ای آمادگی برای مذاکره رو عرضه بکنه، ولی در میز مذاکره خواستار انتظارات و برآوردن انتظارات روسیه باشه.
آقای تغیزاده، اگر در این دور از مذاکرات کشورهای مختلف، ایران و دیگر کشورها، به توافق نرسن، چه آینده‌ای رو می‌بینید شما؟
جمهوری اسلامی خاطر جمعه که هدف هجوم نظامی آمریکا قرار نمیگیره. جمهوری اسلامی خاطر جمعه که اگر به توافقی بخواد تن بده، این توافق در ماه نوامبر، 20 ماه نوامبر که انتخابات سراسری آمریکا برگزار میشه، میتونه با نتیجه بسیار منفی برای اونها روبرو بشه اگر جمهوری خواها در انتخابات برنده بشن. بنابراین کمترین آمادگی برای رسیدن به یک توافق موضوعی رو در خودش نمیبینه، ولی برای اینکه مورد انتقاد قرار نگیره و گفته بشه که نقش جمهوری اسلامی نقش منفی نیست، یقینا از ابراز مخالفت علنی با اون خودداری میکنیم. من تصور میکنم اگر واقعا بختی برای رسیدن به نتیجه این مذاکرات داشته باشه، بعد از انتخابات ماه نوامبر آمریکاست.
آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای که همکنون در وین در جریانه با رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا مورد بحث قرار گرفت. در همین زمینه وبسایت ما میتونید مراجعه کنید، مطالب متنوعی در همین زمینه میتونید بخونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مناسبت 30 سالگرد کشته شدن فریدون فرخزاد، بعد از ظهر روز شنبه مراسمی با حضور دوستداران این هنرمند در گورستان شهر بن آلمان برگزار شد. فریدون فرخزاد 3 پس از وقوع انقلاب 57 ایران را ترک کرد و 11 سال بعد در منزلش در شهر بن به قتل رسید. شهرام میریان گزارش میداد.
این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی تن هاست هنگام شب من.
فریدون فرخزاد، شومن، خواننده، شاعر و بازیگر سینما، در 15 مهر ماه سال 1315 در تهران به دنیا آمد و در 16 مرداد ماه 30 سال پیش در 54 سالگی در منزلش در شهر بن آلمان با ضربات چاقو کشته شد. اگرچه تا کنون رسماً اعلام نشده عاملان و عاملان این قتل چه کسانی بودند، ولی با این حال از همان آغاز در رسانه‌های خارج از کشور و سپس در کتابی با نام خونیاگر در خون گفته شد فریدون فرخزاد هم مانند شماری از مخالفان جمهوری اسلامی از سوی مأموران و عوامل دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این حکومت به قتل رسیده. در کتاب خونیاگر در خون که به کوشش شاعر و نویسنده میرزا قا عسکری در آلمان منتشر شده، انتقادهای صریح و روشن از سرشناس‌ترین مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دلیل حذف فیزیکی فریدون فرخزاد ذکر شده. به این ترتیب با گذشت 30 پرونده این قتل همچنان باز است و مختومه اعلام نشده. امسال هم مانند 30 پیش دوستداران این هنرمند بر مزارش در گورستان شهر بن آلمان گرده هم آمده و با شعر و سخن و ترانه یاد فریدون فرخزاد را گرامی داشتند. برگزار کننده همیشگی این مراسم علیرضا قلی‌پور است که در گفتگو با رادیو فردا اینطور گفته.
امروز 30 سال پرواز فریدون از، البته من الان در خدمت دوستان گفتم فریدون اگر جسمش رفته روحش با ماست، کاراش با ماست، و من چون دوست فریدون بودم در عرض این 30 کمک دوستانم نذاشتم خاطره فریدون از خاطره ها بره و هر سال تعداد زیادی از راه های دور میان اینجا به یاد فریدون هستن، چون فریدون واقعا یک شخصیتی بود که از زمانی که متوجه شد که این اشغالگران اومدن تو ایران همیشه می گفت که هنرمندا وظیفه دارن که از مردم حمایت بکنن و جان پاکش رو در این را گذاشت، و ما ایرانی‌های مقیم آلمان هر سال به یاد فریدون عزیزم هستیم، تا زمانی که زنده هستم نمیذارم خاطره این هنرمند از خاطره ها بره. این برنامه با سرود ایران شروع شد و الان اولین سخنرانی ما خانم مجده حبیبی هستش که از آمریکا تشریف آوردن. الان جمعیت خیلی خوبی از اتریش، از فرانسه، از همه جا اومدن، از خود آلمان اومدن اینجا و واقعا هوام خیلی خوبه، روح فریدون شاد کردن.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. هر جا که هستی با هر که بودی، من اینجا با یاد تو شادم.
دیدی که آخر آمد روز جدایی، سفر به خیر عزیزم، خدا نگهدار. میخندم ولی کم دلم گرفته، آواز من چرنگی زغم گرفته.
و به این ترتیب بعد از ظهر شنبه دوستان و دوستداران فریدون فرخزاد یاد این هنرمند را که 30 است از دست رفته بر مزارش در شهر بن آلمان گرامی داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر شما هم درباره فریدون فرخزاد دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.